سلام، این قسمت دوم گفتگوی ما با موناست. اگر قسمت اولش رو هنوز نشنیدید، پس وقتشه که همین الان پاس کنید و به قسمت قبلی برگردید. سلام، من امید هستم و شما گاوبازی رو میشنوید.
سلام، منم ایمانم و اینجا قرار دوستانه درباره تکنولوژی و اقتصاد با هم صحبت کنیم.
خب ببین، الان تو برای من یه کیس موفق، البته هنوز به قسمت های چرا خاموش کن و گریه دارش نرسید، اونا هم راجع به صحبت کنم، ولی تو برای من از بین کسایی که از دوستانم رفتن یعنی به طور ویژه توی کانادا و ونکوور، تو واسه من کیس موفقی محسوب میشی، چون که از چند لحاظ جاب خوبی پیدا کردی، جابی که پیدا کردی نسبت به تایمی که فارغ التحصیل شدی فکر میکنم زمان زیادی نبرد که شغل پیدا کردی، و طبق گفتت احساس میکنم که حداقل حقوقت با لایف استایلت یه خانشی داره، بالاخره این داره یه جوری کار میکنه با هم، و همه اینا باعث میشه که من احساس کنم که تو از بین یه تعدادی از رفقای من که توی همون شهر زندگی میکنن تو یک آدم موفق محسوب میشی. دوستم که یکم راجع به این صحبت کنی که چرا تو این آدم موفق شدی، چرا تونستی که زود کار پیدا کنی، چرا کارت حالا حقوق نسبتا خوبی داره، و این پروسه چجوری بود. یه تیکرشو اشاره کردی، نتورک خیلی مهمه، دوستم راجع به اون صحبت کنی و هر چیز دیگه‌ای که فکر میکنی تو این پروسه تأثیر گذاشته.
من اگه بخوام مثلا حالا خلاصه بگم، واقعا یعنی به صورت کلید واژه بگم، البته که من هنوز اون آدمی که خودم میخوام نشدم، تو لطف داری که میگینو، ولی واقعیت اینه که اینجا انقدر فرصت هست، هر چقدر تلاش بکنی بازم دلت یه دیگه میخواد، میدونی چی میگم؟ یعنی همیشه راه‌های رسیدن به اون تاپ خودت خیلی هست، ولی این ولی داره. من میخوام تو 3 تا چیز خلاصش بکنم: نتورک، زبان، استمرار. استمرار تو، یعنی تو یه هدفی رو میذاری، طبق اون هدف باید استمرار داشته باشی، هر کاری که براش میخواد و بکنی. نمیگم نرس بخونی، جز من دارم کلید واژه میگم. استمرار یعنی اینکه یه هدفی رو داری، برای رسیدن به اون هدف به صورت مستمر اون ریز هدفایی که تو رو به اون هدف میرسونه رو تاچ بکنی. حالا این ریز هدف ها میتونه یکیش درس باشه، و به نظر من عاملی که به من کمک کرد که بتونم حداقل خواسته خودم رو به خواسته خودم برسم و به جایی باشم که دوست داشتم، این بودش که این استمراره رو رعایت کردم. واقعیت من سال 2022 یعنی تقریبا نزدیک 2023 فارغ التحصیل شدم. از اون تایم حدوداً یک سال میگذره، یک سال و چند ماه میگذره، و من تو این یعنی من اندازه اون تایمی که درس خوندم، اندازه اون تایم گذاشتم برای این که به اون هدف نزدیک بشم، و همه به هم میگفتن نمیشه. من واقعا این شعار نیستا، واقعا نمیخوام شعار بدم، ولی یکی از دلایل این که میگم نمیخوام شعار بدم این بودش که همه به هم میگفتن تو برای این که بخوای استخدام سیتی بشی باید پیار داشته باشی، و من ندارم پیار هنوز، و من انقدر براشون چیزای دیگه ای داشتم که تونستم اینو کاور بکنم.
میتونی بگی یکم الابوریت کنی که چی باعث شد که اون نفری که داره هایر میکنه توی سیتی تو رو انتخاب کنه؟
آره حتما. من اومدم اول اینکه
من ببخشید یه پیش زمینه دیگه هم فکر کنم لازمه. اون پیش زمینه اینه که فقط اگه اشتباه میکنم بگید، اساساً حتی تو ایران هم اینطوریه دیگه، تو اگه بخوای توی یه مرکز دولتی استخدام بشی لازمه که مثلا شهروند کانادا باشی، یا نه اصلا شهروند کانادا، شهروند ایران، آقا شهروند اون کشوره باشی، و حالا آره. مثلا یه جایی مثل شهر و اینا ممکنه تو ایران حس نشه، ولی تو مقیاس کلی اتفاقاً جاییه که اطلاعاتش مهمه و اینا، فقط بابت کیس مقایسه، آقا من یکی از دوستان خوبم توی یه دانشگاه خیلی خوب انگلیس فارغ التحصیل شده و هنوز هیچ شغل مرتبط شهری نتونسته بگیره، شهرسازیه، ولی بهش کار نمیدن چون اینطوری هم که آقا مثلا دیت های لندن مهم اینطوری نیسته.
یعنی توی لندن، تو لندن نمیتونه کار پیدا کنه به خاطر اینکه شهر
من.
متوجه شد.
میخواستم یه شرایط مشابهی رو توضیح بدم که
من به نظرم من نمیدونم دلیل این که نمیدونم آیا کانادا هم همچین پالیسی رو داره برای حفظ دیتا که مثلا باید تو شهروند باشی یا غیر، چون این یه بحث سیاسی میشه فکر میکنم، اما میدونم که برای گرفتن جاب دولتی باید نیست، ولی ترجیحشون رو اینه که تو باید پی آر، ببخشید میگم باز باید نیست، ولی 90% پریفرنسشون اینه که پی آر داشته باشی حداقل یا سیتیزن باشی و من اینو ندارم.
خب یه نکته دیگر هم اضافه کنم، اون آب نیست اون پارچه همین جان. آره یه نکته دیگر هم اضافه کنم، میدونم ادبیات شناخته شده است، فرق پی آر و سیتیزن هم به نظرم بگیم بعد تا اینجا هم... که اومدیم دیگه اینم بگیم که بحث کاملا جا افتاده جلو بره.
آره حتما پی آر همون پرمننت رزیدنت که در واقع تو میشی شهروند دائم، تو بعد از 5 سال فکر میکنم بعد از 5 سال از پی آرت بگذره باید یه سری امتحانا بدی و بتونی سیتیزنشیپ بشی. و از نظر این که چه فرقی میکنه، فکر میکنم فرقش برای اینه که تو باید حداقل تو 1 سال 6 ماه تو کانادا زندگی بکنی وقتی که تو پی آری، برای اینکه اگه بخوای الیجیبل بشی برای سیتیزنشیپ.
این پی آر بحث بعدی، چطوری شغل پیدا کردی تو سیتی؟
آره این بود که آره رسیدیم به اینجا که آره این نکته کوچیک بود که اکثرا پی آر مورد یعنی انتظارشون بوده و تو حتی پی آر هم نداشتی و رسیدیم به اینجا که چی شد که تو انتخاب شدی از بین بقیه.
اگه حالا اینکه چی شد اونا من انتخاب کردن بعد از اینا بپرسم، ولی اینکه بخوام تو خودم این قضیه رو بیام یه جوری بازش بکنم، اینکه میگم من تو اون 1 سال و نیمی که در واقع از درسم گذشت، تو اون 1 سال و نیم فقط دنبال این بودم که اون ریز هدف رو هیت بکنم برای اینکه برسم به اون در واقع اون پوزیشن شغلی که میخوام. یعنی خب مثلا دارم میگم من اومدم یه عالمه هزینه کردم، یه عالمه تایم گذاشتم اینجا گریجویت شدم درسته، ولی اون برای من کافی نبود به خاطر اینکه برسم به اون قضیه. من باید مثلا در کنارش یه سری کورسای دیگه ای رو میگذروندم که اصلا با قضیه شهری اینجا آشنا بشم. مثلا تو بی سی آی تی من شروع کردم و واقعیت خیلی شکست ناپذیر بودم به خاطر اینکه از درون ها، به خاطر اینکه مثلا نگاه میکردم اینم دوستم پیار داره مثلا و یه کورس بی سی آی تی رو این $500 میده، من باید $1,500 میدادم و این یکی از فرقای پیار رو اینکه روی تیار هستی. و من ولی خسته نشدم، یعنی اومدم حالا با کار جنرالی که داشتم، البته قبل از این یک کار دیگه ای داشتم که میگم اونو و قبل از اون کارم جنرال بود، اون زمانی که من رو بی سی آی تی کار میکردم کار جنرال میکردم، من اومدم تایمای جنرالم و حتی بیشتر کردم، درست از نظر بدنی خیلی خسته میشدم، یعنی من کارم به قدر سخت بود که تمام کمر و پا و اینا هم همش اذیت بود، ولی میخوام بگم که خسته نشدم واقعیت، نمیخوام شعار بدم، ولی میدونستم که من اگر مثلا توی 1 ماه 4 روز بیشتر بمونم میتونم اون کمبود شهریه که دارم رو بذارم روش، اصلا چشم ببندم فکر کنم که چه میدونم فکر کنم پیارم مثلا به جای 1500 تا دارم 500 میدم، ولی تو این 1000 تا رو توی یه چیزای دیگه جبران بکنم. یکی از ریز هدفهایی که منو به هدف اصلی نزدیک میگرد همین گذروندن این کورسایی بود که به هم کمک میگرد واقعیت که اصلا بدونم قضیه شهری اینجا از چه قراره، چه قانونهایی هست، چه بیلدینگ کدهایی هست، چه پروژه هایی اصلا اینجا بیشتر داره انجام میشه از تو اسکیل شهری. البته و قضیه دومی بودش که حس کردم لیسنینگ و اسپیکینگ هم ضعیفه، روی این خیلی کار کردم، یعنی خودم خیلی تو چالش انداختم، رفتم هی میرفتم با اونایی که نیگتیف هستن سر و کله میزدم، فقط به خاطر این که بتونم جوابشون رو بدم، بتونم این جسارت رو داشته باشم بماند. هنوز هم که هنوز اون جسارت و اون اعتماد به نفس کامل رو ندارم که بخوام در برابر یه نیتیو بخوام بیام اینو قانع بکنم، و هنوزم خیلی مشکل میخورم توی فهم بعضی از موارد که اینا سوال میکنن، توی فهم صحبت و مکالمه کوچه بازاری من میمونم واقعا، چون چیزی نیستش که بخوام تو این سالها روش کار کرده باشم، تازه از زمانی که بودم کانادا بهش برخوردم. ولی باز با این اوصاف میگم خودم رو تو چالش میندازم، چون هر چقدر توی اون محیط باشی بشنوی، اون تون صدا رو بگیری، اون سرعت صدا رو با گوشت عادت بکنه، خب تو فهمش برات راحت تره، پس بعد خودت تو چالش اینا بندازی. و قضیه سوم این بودش که من توی یک سال و نیم فکر میکنم 100 تا چیز گرفتم، آفر گرفتم، 100 تا آفر اولیه گرفتم قبل اینترویو که ما دوست داریم تو اینترویو کنیم، اسمش آفر نیست، نمیدونم چیه، به اون مرحله رسید. میخوام بگم من، ببینید من چند جا اپلای کردم که 100 تا جواب گرفتم فقط، و از این 100 تا فکر کنم 50 تا اینترویو رفتم من. یعنی به دوستان میگم من پیر اینترویو هم، هر سوالی دارین بیاین از من بپرس. و از این 50 تا اینترویو خیلی جالبه، بعضی از شرکت ها جوری، و من اینو بعدن فهمیدم، مثلا به من اوکی میدادن میگفتن پرفکت، مثلا ما با همه چی تو اوکییم، بعد میفهمیدم که واو این فقط یه مسیره که این کمپانی داره اینو انجام میده برای این که نمیدونم تو پالیسی های خودشون نشون بده این فعاله، اصلا نیرو هایر نمی کنه. و من تو این بازی ها هم افتادم، و بماند چقدر من سرکوب شدم تو خودم که من چقدر من خب این من رفتم این انرژی رو گذاشتم، این استرس رو کشیدم، این آمادگی رو به دست آوردم که بعد من بفهمم که اوه یه بازی چه بودم در واقع. و این سختی ها بودش تو این مسیر، و خیلی جا هم رفتم آفر رو گرفتم ولی بعدش پشیمون شدم، یعنی قبول نکردم اون آفر رو، اصلا پشیمون شدم که چرا من اپلای کردم، چرا اصلا رفتم اینترویو، فقط به دیده آزمون و خطا رفتم و اومدم. یعنی میدونستم که من اگر اینم آفر بگیرم من نمیرم، به خاطر اینکه مسیرش برام سخته، یا اصلا هر چی، حالا مسیر یه مثال خیلی احمقانه است، اینجا نباید اصلا به این قضیه کر بکنی، از اون کامیونیتی خوشم نیومده، حالا به هر دلیلی نرفتم، ولی خب حداقل اینجوری نشده که بگم کاش مثلا میرفتم. و یا اینا رو به چه یه تجربه همه رو من یه دفترچه دارم این بالا بتونشون بدم، فکرم زخامتش انقدره. من از این که چطوری رزومم رو بنویسم خوب باشه، چیا بنویسم، چه تجربه هایی کسب کردم، چه چیزایی برای این کنیدین ها مهمه که من باید فالو بکنم توی اون بحث هایرینگ، همه اینا رو من نوشتم و در نهایت درخوردم به یه فرمت از خودم، یه ورژن از خودم که من سعی کردم، نه که خودم میخوام تغییر بدم، ولی سعی کردم اینا رو همیشه پس ذهنم باشه موقعی که میخوام میتینگ برم. یعنی منظورم اینه که اون تجربه ها توی پروسه اینترویو هم به من کمک میکنه که الان کامیونیکیشن خوبی داشته باشم با اعضای تیمم، با اون محیط آفیسم، با اون چنم استیکهولدرایی که اونجا هستن، با اون باسم، حالا بخوایم به زبان چیز بگیم، منظورم این که این تجربه رو الان نوشتم که یه جای مطمئنم به هر حال کمکم میکنه، و سعی کنم خودم رو پایبند بکنم که به اون آدمه تغییر پیدا بکنم کم کم تو جهت مثبت.
اینو یه روز کتاب کن، اسمشو بذار تجربه یک کیس موفق مهاجرت کانادا وقتی که کانادا ترکیده بود. ولی
نه، ولی واقعا به قول اینجایی ها believe it or not واقعا باید اینجایی بشی، یعنی که بخوای مورد پسندشون بشی، میدونی باید همرنگ جماعت بشی. حالا اینا هم خیلی توقع زیادی ندارن، تو رو به عنوان یه مهاجر میپذیرن و همیشه بهت احترام میزن، چون تو اولی انسانی تا یه مهاجر با اون حقوقایی که داری، حقوقاتو هیچ وقت هیچ کس حق نداره زیر پا بذاره توی محیط کار مخصوصا یا تو اجتماع، اینو داشتم گفتم، ولی توقعی که از آدمی که حداقل توی اون اسکیل کاری مثل اونا برخورد بکنی، مثل اونا حرفه‌ای باشی، مثل اونا فعال باشی، باورتون نمیشه. جایی که من کار میکنم از 1600 امپلوی داره و توی این فاصله که من رفتم چندین نفر فقط دارم بازنشسته میشن و برام خیلی جالبه که طرف 70 سالشه به تاپ ترین مسیر خودش رسیده داره بازنشسته میشه، هنوز میدونی پیرزنه، مثلا حالا پیرزن و پیرمرد هر دو، حالا میان سال هم نمیشه گفت، نمیدونم چی بگم، مثلا بزرگ ساله نمیخواستم پیرزن رو بگم، ولی واقعا تو سن بازنشستگی هنوز همون جوری لباس میپوشه، اون روحیه رو داره، توی ایونت ها شرکت میکنه، نمیدونم با عشق کارشو میکنه، روژه لبشو میزنه، عطرشو میزنه، موهاشو درست میکنه، میدونی چی میگم؟ یعنی برام خیلی جالبه بعد 35 سال نمیدونم بین 25 سال تا 35 سال فکر میکنم سن بازنشست، یعنی اون سالایی که باید رد کنی، تو هنوز مثلا این محیط انقدر برای جذابه، انقدر با عشق کارتو انجام میدی و از تو هم توقع دارم واقعا با علاقه کارو، اگر وارد یه کاری میشی که خودت خواستی و با علاقه اون کار رو انجام بدی. یکی دیگه از این ریز هدف ها اینه که در کنار حالا اون ریکویرمنت هایی که داری پر میکنی کم واقعا اون هدف رو علاقه داشته باشی، چرا اگه اون هدف علاقه داشته باشی تو اون مسیر اون اینترستت رو نشون میدی، اگر علاقه نشوش از روی اجبار باشه بالاخره یه روزی خسته میشی که اینو هم خودت میفهمی هم اطرافیانت میفهمن، چون حالا تو کار من کار دیگه ندارم، تو کار من جوریه که من مثلا روزی فکر کنم روزای شلوغ 3 تا 4 تا میتینگ داریم و این میتینگ ها همش فیس تو فیس و تو باید چه مصنوعی چه طبیعی اون لبخند رو لبت باشه، اون اشتیاقت باشه، این که بدونی چقدر توی اون ترک هستی، آف تاپیک نیستی، توی اون مسیرت داری با اینترست با علم با آگاهی داری اینو شیر میکنی، این نظر تو خیلی مهمه تا اینکه بدن اینو نگاه کن مثلا اصلا تو باغ نیست داره چیکار میکنه. خب و این حساب اون علاقه هم من نمیگم جزء کیورد ولی جزء اون ریکوایرمنت های هست که تو رو به اون هدف اصلی میرسونه و از این که هی رزومه میفرستیم هی جواب نمیاد نباید خسته شو، خیلی طبیعیه، یعنی خیلی طبیعیه و اینکه تو چقدر بتونی بعد تحصیلت اینو هی شورت بکنی، کمتر زمان بگذره یهو مثلا نشه 40 سالت هنوز کار پیدا نکردی، خیلی بستگی داره به این تعداد تلاشات، یعنی خیلی طبیعیه هر چقدر بیشتر تعداد تو روز اگه میخوای 4 تا اپلای کنی رو بکنی 8 تا، خب اون بازه زمانیت کوتاه‌تر میشه، بازه زمانی کلیت کوتاه‌تر میشه و واقعا هم نباید ناامید شد. یعنی من اینو میخواستم بگم که بس رسید به پیار، به هر کی میگفتم همه میگفتم که پیار میخواد الکی تلاش نکن و یه نکته دیگه که میگفتم گفتن سی تی باید رفرنس داشته باشی، بدون رفرنس اصلا رزومه‌تو بازم نمی کنن. من هیچ رفرنسی نداشتم، من هیچ کس رو نمیشناختم، یعنی یه آدم کاملا جدید که اصلا اکسپریانس سیتی هم نداشتم بگم تو ایران مثلا تو شهرداری کار میکردم، نه. ولی خب میگم باز این جسارت و این اعتماد به نفس رو داشتم که بگم میشه دیگه، من دارم تلاشم رو میکنم. اگر متوجه شدم تو طول مسیر واقعا دیگه داره دیر میشه و واقعا نمیشه، نه اینکه کلا بک بزنم، دارم تو راسته هدفم میرم یه میانبر میزنم، سیتی نشد مثلا دیگه بیام برم تو کمپانی خصوصی خوب مثلا، میدونی چی میگم؟ قرار نیست اگر نشه ما کلن این نگاهیه که من دارم کلن بک بزنیم، یه راههای میانبر همیشه باید برای خودمون بسازیم، یعنی تو راستای اون هدف.
من یه سوال عجیب بپرسم ازت، میفهمم یعنی سوال خیلی کلیه، فقط اینطوری هم که ببین من اینو اولا من هم جز اون آدمایی بودم که بهت میگفتم نمیشه و دمت گرم که شد، خب چون واقعا از نظر منم تا یه حد زیادی نشده، ولی من جز اون آدمایی هم که این قره رو میزنم دائم که اوکی این صحبت ها واسه جاییه که میشه برنامه ریزی کرد، ایران انقدر تلاطمش زیاده نمیشه برنامه ریزی کرد و همینطوری از سوالی ایرانم بودین روحیه هر رو داشتی یا نه؟
آه خیلی سال خوبی بود.
به این چون من نداشتم هیچ وقت این روحیه هر رو، یعنی اینطوری بودم که آقا مثلا اوکی دانشگاه گفته این میرم تو مسیر دانشگاه، حالا یکم بالا پایین و راستشو بخوایم خوب یا بد آدم خوششانسی بودم و جاهای مثلا به نسبت درستی قرار گرفتم، تو اون مسیر تلاطم همراه شدم. اکثر موقع هایی که من ایران اینطوری بودم این کارو میکنیم یه جوری مثلا موج هیجانات ایران به میخورده، اینطوری بودم که اوکی من همون موج سواریمو میکنم، شنا کنسله.
آقا من یه چیزی ادامه حرفت قبل اینکه مونا بگه، ما قبل از این رکورد یه ویدیو کال داشتیم با مونا که مثلا پریپریشن اینا، بعد الان که داریم صحبت میکنیم که دو سه روزه که رئیس جمهور رفت، ویدیو کال قبلیمون موشک اول که خود تو اسرائیل ما تماسمون وصل شد، قیافه‌های ترکیده مونا ما رو دیده، بنده خدا اینجوری بودم ببخشید مونا الان ما در آستانه جنگیم ولی بیا صحبت کنیم. آره اینم از تلاطم‌ها. خب حالا آره مونا جان شما ادامه بده که این روحیه تو ایران بود یا نبود یا
خیلی سوال خوبیه و خیلی سعی کردم چون خیلی ممکنه این جوابم حالا حداقل مخاطبایی که گوش میدن خیلی تحت تاثیر قرار بده، ولی میخوام بگم که اگر ایران بودم شاید تو اسکیل ایران میومدم این برنامه ریزی رو میکردم، یعنی شاید هدفم هیچ وقت هایر شدن تو ارگان دولتی نبود، هدفم مثلا فلان شرکت بود، طبق اون میومدم برنامه ریزی میکردم. میدونی چیه؟ هدفا آدم ها فرق میکنن، اینجا هدفا بزرگتره احساس میکنم. چرا؟ چون عملی میشه. تو ایران اگر هدفت بزرگتر باشه ممکنه، نمیگم 100%، ممکنه تو طول راه به حالت اون شکابت بخوره و تو رو پرت کنه از هدفت. بنابراین من هیچ وقت نشده تو ایران بخوام برم هایر جایی بشم، اما اگر بودم، اگر این انسان که الان اینجا هستم و ببرن تو ایران، نمیدونم همین آدم بودم یا نه، ولی اگر اون مونه که تو ایران بود و بخوام بگم، بله تلاش میکردم، اما تا مرحله شدنش، یعنی چون میدونم آگاهی دارم از جامعه هم دیگه، همه یه بریرها رو میشناسم، میدونم ممکنه این دلار الان اینجوری بشه، میدونم ممکنه رئیس جمهور فوت کنه این تأثیر رو این بذاره، میدونی تأثیرات رو میشناسم، بنابراین مجبورم هدفم رو کوچیک‌تر بکنم.
نه ببین،
ولی این دلیل نیستش که من بخوام تلاش نکنم، نه تلاشمو میکردم من تو ایران ولی نسبت به یه هدف دیگه.
اینطوری بگم، تلاش و هدف رو هر دوش رو میفهمم، هدف گذاشتن رو هم معقول و آدم اون هدف رو هم میذاره. خب سؤاله راجب دقیق تر بگم، مثلا هم یه هدفی میذارم، اون نقطه ایه که گیو آپ میکنی، میدونی اون نقطه هست که رها میکنی. احتمالا مثلا چه میدونم آقا اصلا ساده سادهش، همین که برای دانشگاه اپلای میکنی که مهاجرت کنی، یه هدف من گذاشتم، تو گذاشتی، امید گذاشته، تا یه جاییش رفتیم. من خودم میگم آقا من خودم اینطوری بودم که اوکی این کوویده، منم ایرانیم، شرایطم اینطوریه، مثلا دکمش رو زدم ها، ولی اینطوری بودم که آقا هم تو رفتی هم امید رفت تو شرایط تقریبا مشابه، و من اینطوری بودم که آقا نه این مثلا جای من نیست. و سوالم راجبه اون مرحله است که آقا مثلا حس میکنم شرایط زمینی کمکی یا کمک نگم، من حس شخصی اینطوریه که بازدارنده اون اتفاق است که رها کنی. اگه البته میگی که اینطوری نیست که خب اوکی، یعنی به نوید خوبیه آقا مثلا ایمان تو این مشکله رو داری، رفعش کنی حل میشه، ننداز گردن رئیس جمهور و دلار و بعد داستانای اینطوری، یعنی اگه بگی برعکسشه خوشحالم میشم.
دقیقا نمیشه اینا رو چشم پوشی کرد، این تأثیرات هست، نمیشه چشم پوشی کرد، ناخودآگاه تو هم بخوای چشم پوشی کنی اون به تو کار داره، اون میاد تأثیر میذاره رو تو. ولی من اگر بخوام خودم رو ببرم به 4 سال قبل، یعنی ببخشید مونای الان رو بکنم، مونای 4 سال قبل ببرم تو ایران، دارم الان گفتی ذهنم باز شد مقایسه میکردم، من کلن آدمی نیستم که گیواب بکنم. یعنی یه چیزی رو اگه بخوام، مگر اینکه واقعا دیگه کاری از دستم بر نیاد. همین داستان مهاجرت، ببین تو خودت، الان من داستان مهاجرتمو تعریف کردم، فکرم این یه پرسپکتیوی گرفتیم که من برگشتی گفتی که تو چه شرایط سختی مهاجرت کردی، یا شما گفتی که منم اینجور بودم گیواب شدم. من نکردم، من اومدم. نمیدونم، شاید این یه ذره خودخواهی باشه، چون این روحیه من هم ناخودآگاه، من فقط نیستم که، یعنی من تصمیم میگیرم، فقط من نیستم که تاثیر قرار میگیرم، همسرم هم تاثیر قرار میگیره و خیلی موقع با هم استراگل میکنیم که وای تو جوال چی هستی، چرا اینجوری میکنی. منظورم که اون تاثیرم اون میگیره. حالا شاید مثلا همسر منم هم یه روحیه داشته باشه مثل شما که نخواد خیلی بالا پایین بشه، میدونی چی میگم، ولی برای خود من، من آدم گیواف نیستم. یعنی من اون خیلی مهمه، اون هدفه، اون هدف اگر برام یه هدف ایدئال باشه، سفت و سخت باشه، میرم مگر اینکه یه شرایطی باشه که از کنترل من خارج باشه. بازم همه اینا رو دارم، شرایط 4 سال پیش ایران رو میگم، شرایط محیطی تاثیر میذاره، ولی من میتونم با این شرایط محیطی مقاومت بکنم، بالا پایین بشم تا جایی که تو تحت کنترلم باشه. ببین کرونا تحت کنترل، تا حدی که بتونم خودم رو بکشونم بیرون تحت کنترلم بود، ولی یهو اگه مثلا استرالیا نبود، من نمیتونستم کاری بکنم. به من میگفتن که تو ویزا اصلا ایشیو نمیشه، حالا هر چقدر من بخوام تلاش بکنم فقط کاری نمی، تأثیری ندارم تو تصمیم گیری اونا. اومدم پس یه میانبر زدم به کانادا، گفتم خب وقتی که این میشه هر چقدر سختی، اوکی من اینو تحمل میکنم، به جاش اینو به دست میارم.
سوال من اینه، پوینت تو متوجه شدم، تو وقتی گریجویت شدی این هدف رو برای خودت تعریف کردی که من سیتی یک کار بگیرم؟
بله، من اصلا قبل از اینکه گریجویت بشم، قبل از اینکه گریجویت بشم تو همون ترم 1 و 2 بودم، که چون من توی خود همین رشته‌ای که فراغ تحصیل شدم، پروژه‌ای که ارائه دادم برای فراغ تحصیلی مطالعات شهری بود، یعنی خیلی ربط داشت. یعنی من اصلا هدف رو قبل از سال اول تحصیلم اومدم اینجا، شرایط رو دیدم، محیط رو شناختم، ارگانا رو شناختم، هدفم رو بعد از یه تایمی هدفم رو با توجه به علاقه هم داشتم، من تو ایرانم به مطالعات شهری علاقه داشتم، اون هدف رو تو اون راستا گذاشتم، نه که مثلا گریجویت بشم بعد تازه بدونم هدفم چیه. شما به نظرم زمانی هم که میخوای انتخاب رشته بکنی باید اون هدفت هم پشتت باشه که بتونی خودو الائن بکنی با اون قضیه، به خاطر اینکه اینجا ریکوایرمنت، درس یکی از ریکوایرمنت های اون کار خوب است، میدونی چی میگم. پس اگه بخواد با هم شرق و غرب باشه، تو نمیرسی به اون، تو باید بری این بری.
اوکی، میگیرم اینو. و از اونجا که خیلی وقت تو گرفتیم، باورم نمیشه که انقدر وقت تو گرفتیم، فقط میخوام که به یکم قسمت گریهش هم برسیم. یکم دوستان برامون بگی که چیاش با فوکس روی مالی و حرفه‌ای، چیاش برات سنگینه، یا انتظارشو نداشتی، یا سختی هایی بوده که رد کردی، یا الان باش دست و پنجه نرم میکنی؟
یکی از مهمترین سختی
از هر چی، از مالیات گرفته تا شغل تا هر چی،
یکی از مهمترین سختی که بود ماهای اول این بودش که واقعا مجبور بودم خیلی کار بکنم برای اینکه بتونم هزینه های زندگیمو بدم، به خاطر اینکه من تو ایران کار نکردم، بازم نمیگم، یعنی پسندازی نداشتم، من واقعا هرچی داشتم از خانوادم گرفتم و همسرم هم همینطور. ما واقعا هر دومون سال اول خیلی تلاش کردیم، جوری بود که من 5 ساعت میخوابیدم، 5 صبح پا میشدم میرفتم سر کار، 5 صبح زمستون ها، یعنی ماشین نداشتم و میرفتم سر کار، روزای بارونی نمیدونم درسته بگم یا نه، یعنی من به قدری برام مهم بود که پول سیو بکنم که بتونم شهریم رو بدم، بتونم برسم به اون ریز هدفامو، بتونم، چون اینجا به هر حال باید هزینه بدی. یه کاپشن هم، کاپشن اینجایی نمیگرفتم، یعنی میگفت، من چترم هم از ایران آورده بودم با خودم، کاپشن اینجایی نمیگرفتم، با چتری که از ایران اومده بودم، کفش ایران، یعنی می رسیدم به محل کار، خیس آب بودم و برام خیلی سخت بود، چون که دوستام خوب خرج میکردن، دوستام خوب لباس میپوشیدن، رستورانشون رو میرفتن، ولی من سال اول هیچ کدوم از این کارا رو نکردم. حتی میگم ماشین هم که گرفتیم، بعد از 4-5 ماه ماشین گرفتیم، نکردیم دوتا، به خاطر اینکه من میتونستم با اون پولی که دستم دارم برم یه ماشین یوز بگیرم، حداقل از این مشقت در بیام، یا میتونستم به بابام بگم که مثلا بابا میشه لطفا این پول به من قرض بدیم، ولی نکردم چون میخواستم ساخته بشم. من واقعا تو ایران خیلی نازک نارنجی بودم، میخواست، یعنی دوست داشتم سختی کشیدن، چون میدونستم این راه پایان نداره. یعنی الان درست اون سختی ها رو ندارم، ولی باز یه جورایی منتالی، یه جورایی دیگه ای چالش تو ذهنمه که مثلا خب برای اینکه اینو انجام بدم کارم باید فشرده بکنم، بعد 5 صبح بلند شم به کارهای دیگه هم برسم، 1000 تا کار، بعد برنامه ریزی رو یاد بگیرم، باید بدونم تو چالش، تو بحران چطوری رفتار بکنم، کم نیارم و همه این چیزایی که خودتون میدونید. ولی سخت‌ترین نقطه این بودش که من توی سرما، توی گرما، کرونا گرفته بودم، روزای آخر کرونا بود، بدنم یعنی جواب نمیداد، خیلی ضعیف شده بودم، یعنی بازم باید استراحت می‌کردم، ولی پاشدم رفتم سر کار پیاده اونم. میخوام بهت بگم که واقعا راحت به دست میاد، یعنی هر جای دنیا هم باشی واقعا راحت به دست میاد، اون پول، اون شغل، اون تحصیل باید براش ریاضت بکشی، حالا هر کی به یه شکلی ریاضت بکشه. همون دوست من که پولاشو خرج میکرد رستوران و کاپشن و فلان و اینا، الان هنوز رو کار جنراله، هنوز نتونست، بهش میگفتم که فلانی یه پولی جمع بکن، یه برنامه‌ریزی بکن، همسرت فارغ التحصیل شد، تو بیای بری درس بخونی که بتونی از این کار جنرال خودتو بکشی بیرون. ولی هنوز اونا تو همون لول موندن. خیلی بستی که به اون لایف استایلی داره که قبول کنی. هممون تو ایران زندگی راحتی داشتیم، اکثرمون ماشینمون بوده، محیط رو شناختیم، پدر مادرامون پیشمون بودن، میایم خونه غذای نرمی هست، غذای گرمی هست، ولی واقعا من هیچ کدوم از اینا رو نداشتم و تونستم کنار بیام و به خودم بقبولونم که اوکی تهش خوبه. این دارک ترین ساید بود که من تجربه کردم. حالا این از نظر هزینه‌ای بود. مورد دوم از نظر اجتماعی بگم، خیلی اذیت شدم به خاطر اینکه اینترویو خیلی میرفتم، بهتون گفتم، و اینکه یا نمیشد یا میشد و میفهمیدم قضیه از چه قراره، خیلی منو سرکوب میکرد. یعنی من کلا مجبور بودم از کاری که داشتم، مثلا بودو ساعت 4 کارم تموم میشد، 4 بودو تو ترافیک، مثلا به فلانی بگم که اوکی من نیم ساعت زودتر میتونم برم، مثلا برم به فلان کارم برسم، تو ترافیک مثلا حالا مرکز شهر بود اون کار قبلی من، میومدم میرفتم مثلا از مرکز شهر میخواستم برم جنوب شهر، بود بعد چه استرسی من تو اون راه میکشتم که من آن تایم برسم، اینا مثلا دیدشون نسبت به من بد نشه، برم اینترویو انجام بدم، بعد حالا تازه برس اونجا، حالا با 2-3 نفر آدم جدید یا اینترویو بکن، و اون دوباره هر سری استرس از صفر شروع میشد. یعنی من تو هر اینترویو یه عالم استرس کشیدم، اصلا برام مهم نبود بشه یا نشه، برای بودن توی اون لحظه، توی اون مکان، برام خیلی استرسی بود، چون با آدمای جدید هر سری روبرو می‌شدم، با اکسنت‌های جدید روبرو می‌شدم، از این می‌ترسم که حرفشون رو نفهمم، از این می‌ترسم که سرکوب بشم. می‌دونی ایران نبود که بگم مثلا چه اوکی نمیشه، فلانی رو می‌شناسم مثلا درستش می‌کنه، این یا مثلا ایران نبود که بگم حرفشون رو نمیفهمم، حداقل این بریرهای بیسیک بریرها رو نداشتیم یا نداریم تو ایران، ولی با کوچیکترین اینجا ببین قضا تم میسوزه، اگر حساس بشی میتونی پتانسیل رو داری بزنی زیر گریه، اینقدر فشار سالای اول روت هست، و مدیریت کردن این فشار، این سختی که بتونی خودت جمعش بکنی خیلی مهمه به نظر من.
دمت گرم کلی. اول از همه از وقتت، دوم از همه از صداقتت که همه چیو خیلی رفاقتی و خوب و صادقانه گفتی. واقعا دمت گرم، مرسی.
صادقانه نگی واقعا ممکن آدم ها دوچاره یعنی دوچاره این خیلی مهمه که همه با واقعیت مواجه بشیم. یعنی نمیشه، چیزی نیست که بخوایم دروغ بگیم طرف زندگیشو بر اساس این دروغ بذاره بیاد، اون وقت هرچی فیدبک منفی، هرچی انرژی منفی به سمت من سرازیر میشه. من خودم این اتفاق برام افتاد، خیلی ها به دروغ خیلی چیزا میگفتن برای اینکه ازم پول بگیرن و کار منو انجام بدن. و من وقتی که اومدم اینجا دیدم واو، شرایط اصلا کلا فرق میکنه با اون چیزی که اون آدم برام تعریف کرد. اصلا یه داستان دیگه است. واقعا خیلی مهمه اینکه از کی بپرسی. اینا میخوام در آخر بگم، اگر هر کی واقعا قصد مهاجرت داره، اول هدفشو واقعا بذاره ببینه چیه، اصلا هدف من نوعی از مهاجرت چیه. دوم با آدمای درست حسابی مشورت بگیره. این تجربه کسب کردن از طریق پرسیدن خیلی مهمه تا که خودت بیای تجربه بکنی و اون اطلاعات درست رو بگیری. یعنی اطلاعات الکی همیشه همه جا هست، اینکه اطلاعات درست رو پیدا بکنی و طرفت صادق باشه خیلی مهمه.
ایمان صحبتی؟
نه هیچی، من باید برم بیشتر تلاش کنم نتیجه صحبت ها. و واقعا هم دمت گرم. منو هم بابت بازم میگم وقت که امیدم گفت هم همتت.
آره واقعا دمت گرم از همتت. من دوستان کمی ندارم در اون کشور و در اون شهر و واقعا خیلی صادقانه میگم که ترکوندی، چون الان میشه راحت گفت چون جاب داری و اوکیه، ولی الان یکی به من بگه میره یه رشته ای با عنوان تو رو بخونه توی این وضعیت و ونکوور، بهش میگم که چی کار میخوای با زندگیت بکنی دقیقا. ولی خب تو قبل از اینکه گراجویت بشی میدونستی میخوای چی کار کنی و من همیشه خیلی حال میکنم با این آدمایی که میدونم میخوان چی کار کنن. دمت گرم واقعا، و براش تلاش میکنن، این خیلی مهمتره تا دونستنش. و واقعا دمت گرم.
واقعا مرسی از شما که این فرصت رو فراهم کردی. من خیلی خوشحال شدم که با تو صحبت کردم و واقعا اگر جایی از حرفام اشتباه بود، صرفا این بر اساس تجربه شخصی بود همه این حرفایی که زدم، یعنی تجربه کردم و زدم، نمیدونم دلیل بر درست یا غلط بودن 100% نیست. و بازم ممنون از شما که این فرصت، این حالا زمان رو گذاشتی که بتونیم حداقل یک نفر هم از حرفای ما بتونه یه تغییر کوچیکی بده، واقعا کافیه. و به قول معروف زکات مهاجرت من انجام شد.
آقا دم شما گرم، مرسی. و مرسی از شما که ما رو شنیدید.
امیدواریم که این گفتگو نکات مفیدی برای شما هم داشته. اگر سوال یا نظری دارید حتما در شبکه‌های اجتماعی با ما به اشتراک بگذارید. ما منتظر شنیدن این نظرات شما هستیم، چرا که اینها به ما کمک می‌کنند تا محتوای بهتری رو برای شما تولید کنیم. و در نهایت ممنون که همراه ما بودید.